دکتر فیروزی در 16 دی ماه به اتهام مراقبت‌های پزشکی از احمد باطبی، دانشجوی زندانی در مراجعه به دادسرای انقلاب تهران دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شده بود. مهتاب اردبار، همسر دکتر فیروزی، به رادیو فردا گفت آقای فیروزی از وضعیت سلامتی مطلوبی برخوردار نیست. سانگ مین سون، وزیر امور خارجه کره جنوبی، روز سه‌شنبه گفت کره شمالی در جریان مذاکرات اخیر در رابطه با برنامه اتمیش از خود انعطاف به خرج داده است. آقای مین سو گفت کره جنوبی و آمریکا پیشنهادی را برای به اجرا درآوردن موافقتنامه سپتامبر سال 2005 به کره شمالی پیشنهاد دادند. بر اساس موافقتنامه سپتامبر 2005 کره شمالی موافقت کرده بود تا در مقابل کمک‌های مالی و تأمین امنیتی از برنامه اتمی‌اش دست بردارد. به گزارش شاهدان عینی، درگیری‌های سحرگاه چهارشنبه میان گروه فتح و حماس باعث زخمی شدن دست کم 3 نفر شد. مجروحان این درگیری که در شهر بیت حنون صورت گرفت غیر نظامی بودند. این درگیری ساعتی پس از آن رخ داد که گروه حماس و فتح در گفتگوهایی سعی در تشکیل دولت وحدت ملی داشتند و سرگئی ایوانوف، وزیر دفاع روسیه، روز چهارشنبه از طرح آمریکا برای استقرار پایگاه‌های دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک انتقاد کرد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گفتگوهایی داریم با تعدادی از اعضای کنگره آمریکا درباره سخنرانی جورج بوش در برابر کنگره. کسب اعتراف در زندان‌های جمهوری اسلامی. گفتگویی داریم با علی افشاری. اعدام 4 نفر در اهواز در ملأ عام. امروز در تاریخ و گزارش‌های دیگر. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی سالانه خود در برابر کنگره این کشور بار دیگر نسبت به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. مهتاب فرید، خبرنگار رادیو فردا، که در مراسم سخنرانی پرزیدنت جورج بوش با عنوان گزارش وضعیت اتحادیه حضور داشت، پس از پایان سخنرانی با تعدادی از اعضای کنگره آمریکا درباره سخنان جورج بوش درباره ایران گفتگوهای انجام داده است که بخشهایی از آن را می‌شنوید.
Thank you very much. And tonight I have the high privilege and distinct honor of my own as the first president to begin the State of the Union message with these words. Madam Speaker.
برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، وقتی که رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی سالانه خود را در کنگره آمریکا شروع می‌کرد، گفت: خانم رئیس مجلس. و خطاب به همه گفت: این باعث افتخار من است که می‌گویم خانم رئیس مجلس. شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور صحبت کرد. در بخش سیاست خارجی سخنرانی سالیانه رئیس جمهوری آمریکا، آقای بوش گفت که اون نیاز به حمایت کنگره و مردم آمریکا برای فرستادن حدوداً 20,000 نیروی جدید به عراق دارد. آقای بوش گفت اگر ایالات متحده کشور را ترک کند، جنگ داخلی فرقه‌های مختلف و دخالت همسایه‌ها هرج و مرج بزرگی را در عراق به وجود می‌آورد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش 5 بار به ایران اشاره کرد و گفت ایران از حزب الله حمایت می‌کند، در درگیری‌های لبنان مقصر است، با شیعه‌های تندروی عراق همکاری دارد و در آخر گفت سازمان ملل متحد علیه ایران تحریم‌های اعمال کرده است و خاطر نشان ساخته است که جامعه جهانی اجازه نخواهد داد که تهران به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی ادامه دهد.
The United Nations has imposed sanctions on Iran and made it clear that the world will not allow the regime in Tehran to acquire nuclear weapons.
این بار اولی نیست که رئیس جمهوری آمریکا از ایران در سخنرانی سالیانه خود نام برده است. آقای بوش از ابتدای ریاست جمهوری خود هر سال به جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعالیت‌های اتمی و تروریستیش هشدار داده است و از حقوق شهروندی مردم ایران حمایت کرده است. در واکنش به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا، سناتور نورم کولمن، جمهوری‌خواه، در جواب سوال رادیو فردا که آیا شما فکر نمی‌کنید این طرز صحبت ایران را منزوی می‌کند، گفت:
It's not isolating, and the problem is real. If you don't deal with the problem, then we all have a problem.
این به معنای کنار گذاشتن مشکل نیست. مشکلی که با آن مواجهیم واقعی است. اگر الان این مشکل را حل نکنیم، بعداً همگی دچار مشکل خواهیم شد. ایران اگر بخواهد دنبال سلاح هسته‌ای باشد، باید به انزوا کشانده شود.
Iran needs to be isolated if Iran is going to develop a nuclear weapon.
همچنین سناتور ارشد جوزف بایدن، دموکرات از ایالت دلاور که رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت:
The president, let me say it again, has no, I emphasize, no authority to wage war with Iran. He can in hot pursuit of people killing Americans.
رئیس جمهوری، بگذارید یک بار دیگر بگویم و با تأکید هم بگویم که هیچ اختیاری در وارد شدن به جنگ با ایران ندارد. او میتواند به پیگرد کسانی بپردازد که سربازان آمریکایی را در این سوی مرز میکشند و آنها را دستگیر نماید. او در واقع میتواند آدمکشان را در عراق مورد پیگرد قرار دهد. اما رفتن به ایران و خلع سلاح اتمی آن کشور یا تلاش در مشخص کردن چون و چند آن برنامه اقدامی است که او هیچ اختیاری به شخص ندارد. هیچ
اختیاری.
آقای بوش در سخنرانی سال 2002 خود ایران را به همراه عراق و کره شمالی محور شرارت خواند که جنجال سیاسی و خبری بسیاری را برپا کرد.
گزارش مهتاب فرید را می شنیدید و به یک آگهی توجه بفرمایید.
مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با سناتور بایدن از حزب دموکرات.
President, let me say it again, has no, I emphasize, no authority to wage war with Iran. Ahmadinejad is going to be stopped, is already starting to be stopped internally. He's got his own problem.
و سناتور کولمن از حزب جمهوری خواه.
Iran needs to be isolated if Iran is going to develop a nuclear weapon.
شنبه ساعت 9 شب در مجله خبری ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
یاران و هواداران آیت الله زندانی محمد حسین کاظمینی بروجردی با انتشار اطلاعیه‌ای از پخش فیلمی در برخی از شهرستان‌های ایران از جمله در مشهد توسط ماموران اطلاعاتی خبر دادند که در آن آقای بروجردی به اعتراف علیه خود و یارانش زبان گشوده است. هواداران این روحانی طرفدار جدایی دین از دولت که بیش از 3 ماه پیش در حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به محل سکونتش در تهران به همراه شماری دیگر دستگیر و به بند 209 اطلاعات زندان انوین منتقل شد، ادعا می کنند این فیلم به زور شکنجه های شدید روحی و جسمی و توسل به ضرب و شتم تهیه شده است. در گفتگوی با مسعود ملک، علی افشاری، فعال جنبش دانشجویی و پژوهشگر مقیم آمریکا که خود در زندان‌های جمهوری اسلامی برای کسب اعتراف توسط ماموران اطلاعاتی زیر فشار قرار گرفته، می‌گوید چنین اعتراف‌هایی که در غیاب یک روند دادرسی عادلانه مطرح می‌شود، فاقد ارزش حقیقی و حقوقی است. علی افشاری:
ببینید، با توجه به همین تجارب گذشته و نوع ویژگی کاری که بر ماها بخش‌های قضایی و امنیتی کشور حاکم هست، به طب این گونه فیلم ها حالا چه توسط بخش غیر رسمی پخش بشه یا چه از طریق صدا سیما و نهادهای رسمی منتشر بشه و به اطلاع عموم رسونده بشه، هیچ کدومشون نمیتونه معنا و مبنای تشخیص واقعیت قرار بگیره یا بر مبنای اون بخواد یک به اصطلاح دادرسی و صدور حکم قضایی صورت بگیره. زمانی اتهامات یک متهم به خصوص بر علیه خودش ارزش داره که یک فرایند دادرسی عادلانه صورت گرفته باشه، متهم از حق دسترسی آزادانه وکیل برخوردار باشه، توی دادگاهی باشه که هیئت منصفه داشته باشه، متهم بتونه آزادانه حرفای خودش رو بزنه و بعد هم مستندات ارائه بشه. و بعد هم ما اساسا در خود فقه شیعه و همچنین در عمده نظام‌های قضایی دنیا صرف اعترافات متهم بر علیه خودش نمیتونه مبنای محکومیتون قرار بگیره، باید اسناد و مستنداتی هم وجود داشته باشه که این مسئله رو به اصطلاح ثابت بکنه. بنابراین این گونه نه وجاهت قانونی داره، نه ارزش حقوقی داره و نه حتی ارزش سیاسی داره. به لحاظ سیاسی هم به هر حال دیگه نمونه های مکرره که رخ داده ثابت کرده که این روش ها نتیجه برعکس میده و به ضد خودش تبدیل میشه. در هیچ موردی جریاناتی که این روش ها رو به کار بردن به نتیجه نرسیدن. منتها مشکل این گروه ها و جریانات این هستش که فکر میکنن که در کوتاه مدت مخالفین خودشون رو بشکنن، میتونن به هر صورت این اندیشه مخالف خونه با اونها رو در جامعه از بین ببرن. ولی مروری به اتفاقاتی که رخ داده نشون داده که برعکس، این میل مبارزه تقویت میکنه و بعد هم دیگه ناکارآمدی این روش ثابت شده به دلیل اینکه به هر حال عمده برخوردهایی که اینجا صورت گرفته پس از مدتی متهما پشت پرده این قضایا رو برای مردم گفتن، افشا کردن و طبیعی هستش که دیگه این روش ها روش های نخنما و سوخته‌ای هست.
آقای افشاری، شما خودتون در زندان برای کسب اعتراف زیر فشار دستگاه‌های اطلاعاتی قرار داشتید. ممکنه بگید بازجویان اطلاعاتی برای کسب اعتراف و زیر فشار گذاشتن زندانی تا چه حد پیش میرن؟
ببینید، اونا اگر تصمیم گرفته باشن کسی رو بشکنن به حال از هر چیزی استفاده میکنن، ولی دامنه برخوردها، نوع برخوردها، تکنیکای به کار رفته و شدت برخورد تابعی از شرایط متهم هست. شاید یک متهم خاص با اندکی فشار به این نقطه برسه که حاضر بشه بشینه جلو دوربین و حرفایی که مد نظر بازجو هست و بگه، یکی ممکنه با فشارهای بیشتر، یکی ممکنه که با انواع اصلا فشارهای جسمانی و روانی، تهدید کردن خانوادش، ورود و مسائل خصوصی زندگی اون و مسائلی از این دست اونو به این نقطه برسونن که بشکنن. منتهای مراتب این نوع بازجویی یک نوع بازجویی خاص هستش که به اصطلاح نه برای اینکه واقعیت ها رو و یا عقاری رو از متهم اخذ بکنن، بلکه برای شکستن شخصیت اون صورت میگیره. این نوع بازجویی اجباری میشه در زمره دسته شستشوی مغزی قرار داد که بنها روش هاشو داره، یعنی انواع اقسام روش های فیزیکی و به اصطلاح ذهنی و روانی به کار برده میشه تا متهم رو در یک نقطه شکسته بشه و اون شخصیت واقعیش رو از دست بده، شخصیتش فرو بریزه و بعد هم آماده بشه که در دستان بازجو قرار بگیره و اراده بازجو تعیین بکنه که اون چگونه در ادامه دوران بازجویی عمل.
گفتگوی مسعود ملک رو میشنیدید با علی افشاری در مورد کسب اعتراف در زندان‌های جمهوری اسلامی. 4 نفر دیگر در اهواز در حضور تماشاگران به دار آویخته شدند. اتهام این افراد که در دادگاه‌های غیرعلنی انقلاب محاکمه و محکوم شده بودند، بمب‌گذاری در شهر اهواز اعلام شد. پیشتر نیز 5 نفر به همین اتهام اعدام شدند. سال گذشته دستگاه قضایی شمار دیگری از عرب‌های خوزستان را به اتهام بمب‌گذاری اعدام کرد. امیر آرمین در گفتگو با کریم عبدیان از اهالی خوزستان و فعال حقوق بشر مقیم ویرجینیای آمریکا درباره این اعدام ها میپرسد. کریم عبدیان:
حکومت آخوندها بار دیگر با بی‌اعتنایی کامل و آشکار به مجمع عمومی سازمان ملل که قطعنامه‌ای داده در این مورد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، امروز آقایان خلف خزیراوی، محمد چعب‌پور، علی رضا عساکره و عبدالامیر فرج الله چعب رو در ملأ عام اعدام کرده است. در ماه گذشته 3 نفر از متخصصین سازمان ملل اعلامیه مشترکی دارند و از ایران تقاضا کردند از اعدام اینها جلوگیری بشه به دلایل اینکه حکومت تا حالا هیچ نوع دلیلی دایر بر گناهکار بودن اینها نداده. با شرکت آقای فیلیپ آلستون، راپورتور ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه که ایشان گفتن بارها و بارها و بارها به حکومت ایران گفتن و از اینها خواستن که برن شرکت بکنن و حکومت اجازه بهشان ندادن. دیگه خود باید مسئولیت هر نوع عواقب این رو به عهده بگیره. الان مردم ستم دیده عرب در ایران، در خوزستان به طور عجیبی به جهت متشنج هست و معلوم نیست که حکومت کشور رو به چه جهتی داره میبره.
اعتراض شما و حقوق بشری ها به این اصولا به حکم اعدام هست یا به اینه که اینا دادگاهشون غیر علنی بوده و معلوم نیست که واقعا در دادگاه چه گذشت؟
در مرحله اول این هست که اصولا در این مورد، مورد 4 نفر و مورد 3 نفری که اعدام کردن در روز 19 دسامبر و 2 نفری که در مارچ اعدام کردن، اصولا به هیچ کس اجازه ندادن، یعنی ناظر خارجی که در محاکمه اینا شرکت کنه، یک در داخل هم اجازه دیدار با خانواده هاشون نذاشتن و برای اینها وکیل تعیین نکردن. بنابراین هیچ معلوم نیست که اصلا اینها گناهکار هستن نیستن. و همینجور که سازمان های حقوق بشر در ایران گفتن، از جمله آقای باقی، نمیشود کسی رو اعدام کرد بدون اینکه بدون این جرمش چیه. در تهران این مسائل اتفاق میفته و کسی رو اعدام نمی کنن. حالا اینها به علت عرب بودنشون، به علت اینکه به هر حال از تهران دور هستن و متاسفانه، صد بار متاسفانه، سازمان های بعضی سازمان های حقوق بشری ایرانی در خارج کشور که میتونن این مسئله رو در جهان تعمیم بدن، در این مورد کاری نکردن.
گفتگوی امیر آرمین رو میشنیدید با کریم عبدیان، فعال حقوق بشر، در مورد اعدام 4 نفر در اهواز در ملأ عام.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
متخصصان میگویند یک شبکه تروریستی در جنوب شرقی آسیا نفوذ خود را در سولاوسی مرکزی افزایش داده و این امر به افزایش خشونت‌ها در این منطقه در ماه گذشته منجر شده است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
بنا به گزارش جدید گروه بین المللی بحران، گروه های تروریستی مسئول حمله هایی هستند که در 3 سال گذشته در سولاوسی مرکزی علیه مسیحیان انجام شده است. پیشتر گمان می رفت این حمله ها نتیجه خشونت های قومی و فرقه محلی میان مسلمانان و مسیحیان است که از سال 2001 آغاز شد. اما تحقیقاتی که از سوی انستیتوی سیاست در بروکسل انجام شد، نمایانگر آن است که حمله ها توسط گروه اسلامگرای جماعت اسلامی و به منظور افزایش خشونت های مذهبی انجام شده است. جماعت اسلامی مسئول بمبگذاری ها در اندونزی، از جمله بمبگذاری های بالی در سال 2002 که به کشته شدن 202 نفر منجر شد، شناخته شده است. در گزارش هشدار داده شده که خشونت ها در سولاوسی مرکزی می تواند به نقاط دیگر اندونزی نیز سرایت کند. عصبانیت از حمله های پلیس در ماه جاری می تواند شبه نظامیانی که پیشتر با حمله به هدف های خارجی مخالف بودند را تحریک کند. سیدنی جونز، مدیر دفتر گروه بحران در جاکارتا، می گوید این مسئله می تواند جنبش شبه نظامیان را که در اندونزی تا حدی تضعیف شده است تقویت کند.
The problem now is, and it's a real serious danger, is that the jihad in the Poso area that's up till now.
مشکل اکنون این است و این خطر واقعا جدی است. اینکه جهاد در مناطق پوسو که تاکنون تمرکزش انتقام گیری از مسیحیان محلی بوده، در حقیقت به جهاد علیه پلیس تبدیل شود و از این موضوع به هر قیمتی باید جلوگیری شود.
Jihad against the police, and that's what needs to be avoided at all costs.
حمله پلیس در 11 ژانویه به مخفیگاه شبه نظامیان در سولاوسی مرکزی باعث شد برخی از گروه‌های شبه نظامی به حمایت از اعضای جماعت اسلامی بپردازند. در درگیری 3 ساعته در پوسو در روز دوشنبه 15 نفر کشته شدند. حمله‌های پلیس با هدف دستگیری 20 رهبر کلیدی گروه‌های شبه نظامی انجام شد. در گزارش سیدنی جونز از دولت اندونزی خواسته است که برای برقراری آرامش و پایان تنش‌ها به سرعت تلاش کند. او این سوال را مطرح کرده که آیا پلیس در حمله روز دوشنبه بیش از حد از قدرتش استفاده کرده است یا نه.
Well, I think the government has to move extremely quickly to both explain why these individuals were
wanted. من فکر می‌کنم دولت باید به سرعت در مورد این دو مسئله که چرا این افراد تحت تعقیبند و دقیقاً چه کارهایی انجام دادند توضیح دهد. به گمان من این مسئله نیز مهم است که در مورد نحوه اجرای عملیات تحقیقاتی انجام شود تا به علت خشم علیه پلیس رسیدگی شود و مردم با مشاهده انجام تحقیقات مستقل این مسئله را دریابند که آیا برای جلوگیری از تلفات اقدامی می تواند صورت بگیرد یا نه.
سولاوسی مرکزی از سال 2001 تا کنون صحنه خشونت‌ها و درگیری‌ها میان مسلمانان و مسیحیان بوده و تا کنون در این درگیری‌ها بیش از 1000 نفر کشته شده‌اند.
گزارش لیلی صدر شنیدید در مورد افزایش نفوذ یک شبکه تروریستی در جنوب شرقی آسیا و گزارش جدید گروه بین‌المللی بحران در این زمینه.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
فیلم کانادایی آب ساخته فیلمساز هندی تبار مقیم تورنتو نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی آکادمی اسکار سال 2007 شده است. این نخستین بار در تاریخ رقابت‌های اسکار است که یک فیلم به زبان هندی از کانادا نامزد بهترین فیلم خارجی شده است. فیلم آب روایت سه بیوه زن هندی روستای کوچکی است که در پی فقر شدید و محدودیت‌های شدید اجتماعی به یک عبادتگاه پناه می‌برند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که نامزدهای دریافت جایزه اسکار سال 2007 روز سه‌شنبه اعلام شدند، فیلم کانادایی آب ساخته یک فیلمساز هندی تبار به عنوان کاندیدای بهترین فیلم خارجی مهمترین رویداد سینمای هالیوود اعلام شد. فیلم آب که تقریباً همه هنرپیشگان آن هندی تبار هستند، حکایت زندگی پرمشقت سه زن بیوه شهر واراناسی در سالهای 1930 میلادی است که در پی فقر شدید به عبادتگاه مذهبی پناه می‌برند. پس از اعتراض‌های شدید گروه‌های قومی و فعالان مذهبی فرقه‌ای، ساخت فیلم به مدت 5 سال از سوی دیپا مهتا، فیلمساز هندی تبار آن، متوقف شد. این فیلم در سال 1999 از سوی بنیانگرایان هندو مورد اعتراض شدید قرار گرفت و تهدیدهای جدی نسبت به جان بازیگران اصلی این فیلم، خانم مهتا را وادار به ترک هند و توقف ساخت این فیلم تاثیرگذار و جنجال برانگیز کرد. پس از 5 سال سکوت و آنچه که خانم مثاد تلاش در فرو نشاندن خشم دیرینه خود می نامد، بار دیگر فیلم برداری آب در سریلانکا از سر گرفته شد. دیپا مثاد، فیلمساز هندی تبار مقیم تورنتو که با ساخت فیلم های آتش و زمین به شهرت بین المللی دست یافت، در گفتگوی تلفنی در مورد احساس خود از نامزدی فیلم آب برای دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی آکادمی اسکار به رادیو فردا می گوید: اولین واکنش من پس از دریافت این خبر شوک مطلق و سپس وجودی سرشار از شادی بود و ناگهان همه دشواری‌هایی که برای ساخت این فیلم پشت سر گذاشتم به فراموشی سپرده شد. خانم مهتا به رادیو فردا میگوید: من به همراه سایر اعضای دستاندرکار ساخت این فیلم با لباس سنتی هندی در مراسم اسکار شرکت میکنیم و حضور این فیلم بین سایر فیلم‌های خارجی بسیار خوش ساخت و قدرتمند دیگر بسیار ارزشمند است و ما برای دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی امیدواریم، اما انتظار چندانی نداریم.
I have hopes but not expectations because this year it's a very very strong year for foreign films.
فیلم آب که به زبان هندی و زیرنویس انگلیسی روایت می شود، اولین فیلم کانادایی کاندیدای جایزه اسکار است که به زبانی غیر از زبان فرانسه به این آکادمی راه یافته است. دیپا مهتا در مورد نامزدی فیلم آب برای بهترین فیلم خارجی از کانادا که برای اولین بار در تاریخ این کشور به زبانی غیر از زبان فرانسه است به رادیو فردا می گوید: نامزدی جایزه اسکار برای فیلمی به زبان هندی حاکی از این واقعیت است که کانادا نه تنها یک کشور چند فرهنگی است، بلکه یک کشور چند زبان است که اقوام و ملیت‌های مختلف آزادانه دیدگاه‌ها و فرهنگ‌های مادری خود را به جهان ارائه می‌کنند و من امروز بیش از هر زمان دیگری به کانادایی بودن خود افتخار می‌کنم، چرا که من همواره به ماهیت چند فرهنگی کانادا باور داشتم. و نامزدی این فیلم در اسکار قدم بزرگی در ارتقای این ویژگی است. فیلم آب بر روایت زندگی یک بیوه زن که در تلاش است تا از محدودیت‌های اجتماعی حاکم بر هند دهه 1930 میلادی فرار کند و رابطه وی با یک مرد طبقه فقیر جامعه و از پیروان مهاتما گاندی متمرکز شده است. این فیلم که برای اولین بار در تابستان گذشته در جشنواره بین المللی فیلم ترانتو اکران جهانی شد، توجه صاحب نظران و منتقدان فیلم و سینما را برانگیخت. مریم اقوامی، ترانتو.
و امروز پنج شنبه پنجمه بهمن ماه 1385 خورشیدی برابر است با 25 ژانویه 2007 میلادی. روز شمار تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ، بیست و پنجم ژانویه 1949،
در این روز نخستین انتخابات در اسرائیل برگزار شد و دیوید بن‌گوریون به عنوان اولین نخست وزیر این کشور انتخاب شد.
25 ژانویه 1955،
در این روز دانشگاه کلمبیا یک ساعت اتمی ساخت و اعلام کرد این ساعت هر 300 سال ممکن است یک ثانیه جلو و یا عقب برود.
25 ژانویه 1969،
در این روز گفتگوهای صلح ایالات متحده با ویتنام شمالی در پاریس آغاز شد.
25 ژانویه 1974،
در این روز دکتر کریستیان برنارد در کیپ تاون فدراسیون آفریقای جنوبی برای نخستین بار در جهان عمل تعویض قلب بدون خارج ساختن قلب از کار افتاده را انجام داد.
25 ژانویه 1981،
در این روز جیان جینگ بیبی ماو رهبر جمهوری خلق چین به اتهام طرح نقشه کودتا علیه دولت به اعدام محکوم شد.
25 ژانویه 1998،
در این روز پاپ ژان‌پل دوم در سفر تاریخی به کوبا خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی و اصلاحات سیاسی در این کشور شد.
25 ژانویه 1999،
و در این روز بر اثر وقوع زمین لرزه به شدت 6 درجه ریشتر در غرب کلمبیا دست کم 1000 نفر کشته شدند.
در پایان مجله امشب نگاه دیگر داریم به مهمترین خبرها. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، روز چهارشنبه با تامین قرار وثیقه 55 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دکتر فیروزی در 16 دیماه به اتهام مراقبت‌های پزشکی از احمد باطبی در مراجعه به دادسرای انقلاب تهران دستگیر شده بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب در گزارش سالانه خود به کنگره با دردناک خواندن اثرات شکست در عراق از استراتژی جدید خود در عراق دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت شیعیان تندرو قصد دارند بر خاورمیانه تسلط پیدا کنند و بسیاری از این گروه‌ها از رژیم تهران دستور می‌گیرند. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه از طرح آمریکا برای استقرار پایگاه‌های دفاعی موشکی در لهستان و جمهوری چک انتقاد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از استقرار این پایگاه‌ها در اروپای مرکزی رویارویی با تهدیدهای موشکی ایران و کره شمالی است، اما سرگی ایوانوف گفت روسیه به این ادعای آمریکا اعتمادی ندارد. به گزارش شاهدان عینی، درگیری‌های سحرگاه چهارشنبه میان گروه فتح و حماس باعث زخمی شدن دست کم 3 نفر شد. این درگیری ساعتی پس از آن رخ داد که گروه حماس و گروه فتح در گفتگوهایی سعی در تشکیل دولت وحدت ملی داشتند. نیروهای نظامی فیلیپین و آمریکا ماه آینده مانور مشترکی در جزیره هولو در جنوب فیلیپین برگزار خواهند کرد. علاوه بر مانور مشترک، نیروهای نظامی به ماموریت‌های کمک رسانی و انسان دوستانه هم خواهند پرداخت. سانگ مین سون وزیر امور خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه گفت کره شمالی در جریان مذاکرات اخیر در رابطه با برنامه اتمیش از خود انعطاف به خرج داده است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم.